أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عرب فرمود دوائی امتثال مراتبی داره، پنج مرتبه براش ذکر کرد. یکی این که دائی بر امتثال امر خدا این باشد که خدا رو اهل عبادت و اطاعت بدانیم، که حدیث از امیر المؤمنین هست که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. دوم این هست که قصدش شکر نعمت خدا باشه، که باز در روایت داریم که انا قوما عبدالله رغبتن فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. سومین دائی این هست که قصد تحصیل رضای الهی رو داشته باشیم و فرار از غضب و سخط خدا. ما به نظرمون این دائی سوم اگر مراد ازش اینه که ما قصدمون این باشه که محبوب خدا بشیم، کاری کنیم که خدا ما را دوست داشته باشد، خوب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اما این که ما به دنبال تحصیل رضای خدا باشیم، ممکن است کسی بگوید که همون تحصیل ثواب هست، منتها ثواب اعم از بهشت یا رضوان من الله و رضوان من الله اکبر. حالا ما این رو به عنوان اشکال به صاحب الوه عرض نمی کنیم. صاحب الوه دقت کرده یک فردی از ثواب را انتخاب کرده که فوق این ثواب هایی است که نفعش به عبد برمیگردد، تحصیل رضوان خدا. ولیکن مناسب بود که اون دائی که عرض کردیم، دائی این که من محبوب خدا بشوم، آن را هم صاحب الوه مناسب بود ذکر بکنه. بله قطعا تحصیل رضای الهی این دائی قربی است، چون نفعش به عبد مستقیم بر نمی گردد. دائی چهارم این هست که قصدش تقرب به خدا باشد، حصول قرب به خدا. حالا معنای قرب به خدا چیه؟ اختلاف هست. در مستمسک فرمودن قیل که مراد از قرب به خدا این هست که مقامی پیدا کند و به کمالی برسد که به لحاظ واجد کمال بودن نزدیک به خدا بشود. در عدت الدائی این حدیث قدسی آمده که عبدی یبن آدم اتعنی اجعلو که مثلی یا اجعلو که مثلی اقول و کن فیکون تقول و کن فیکون. حالا تو عدت الدائی هست این با حذف سند، ولیکن مرحوم آقای حکیم هم فرمودن که این معنا از قرب بعید از اذهان هست که انسان به مرتبه ای از کمال برسد که به لحاظ وجدان کمال به خدا نزدیک بشود. معنای دوم قرب معنایی است که خود آقای حکیم انتخاب کرده. فرموده ظاهر از قرب، قرب مکانی ادعایی هست. چجور انسانی که قرب مکانی حقیقی دارد از فیوضات اون مولایی که به اون نزدیک هست بهره‌مند میشه، کسی که نزدیک نور از نور استضاعه میکنه، کسی که نزدیک مولاست از فیوضات مولا بهره‌مند میشه، ما هم به خدا میتوانیم قرب مکانی ادعایی پیدا کنیم. البته مرحوم آقای حکیم فرموده که این در عرض سائر دوائی نیست. چجور ما میخواییم به خدا قرب مکانی ادعایی پیدا کنیم؟ با اینکه عبادت کنیم یا به دعای این که خدا اهل عبادته یا به دعای شکر نعمت خدا یا به دعای تحصیل رضایت خدا یا بدائی وصول به ثواب و خوف از عقاب. پس دائی قرب یک دائی مستقلی در عرض سائر دوائی نیست. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، قرب مکانی ادعایی هم مراد نیست، برای اینکه قرب مکانی ادعایی ذو طرفینه. شما که قرب مکانی پیدا می کنید به یک شخصی ولو ادعاءً، شما به او نزدیکید، او هم به شما نزدیک است. یک کاری می خواهید بکنید که قرب مکانی ادعایی پیدا کنید، یعنی کاری می کنید که دوری بین شما ولو ادعاءً تبدیل بشود به قرب. خدا که فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا که از ما دور نیست، ما از خدا دور هستیم چون غرق در گناه هستیم. پس مراد قرب مکانی ادعایی هم نیست. قرب مکانی ادعایی اگر بخواهیم بگوییم، یعنی ما اگر این کار رو نکنیم ادعاءً بین ما و خدا بعد مکانی هست، ادعاءً، در حالی که این خلاف نصوصه. و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. پس مراد از قرب این هست که انسان به حدی برسد که حضور شهودی دارد نزد خدا، شهود قلبی دارد نزد خدا، به حدی برسد که کأنه خدا را می‌بیند. این که در روایات هم داریم که جوری باش با خدا که انکه تراه. پس مراد از تحصیل قرب یعنی کاری بکنیم که دلمان نزدیک خدا بشود. همین که تعبیر شده است به لقاء خدا، لقاء خدا یعنی ما دلمان به حدی برسد که انهو احساس میکنیم خدا را با دلمان میبینیم و شهود میکنیم، چون قلبمان از رذائل پاک شده. به هر حال این فرمایش آی خویی خوبه، ولی اشکالی که به قرب مکانی ادعایی کردن به نظر ما وارد نیست. اتفاقا قرب مکانی ادعایی رو عرف بهتر میفهمه، چون ادعایی میتونه یه طرفه باشه. قرب خدا به ما قرب قیومیت هست، او حقیقی است. قرب ما به خدا که تعبیر میشه به لحاظ این که ادعا میشه ما به خدا نزدیک شدیم مکانن، اشکالی نداره. وقتی ادعایی بود میتونه یک طرفه باشه. قرب مکانی حقیقی بله، دو طرف از هم دورن به هم نزدیک میشن، نمیشه یکی دور باشه دیگری نزدیک. اما در قرب مکانی ادعایی اشکال نداره که از حیث ما ادعا میشه ما به خدا نزدیک شدیم. به لحاظ اون آثاری که عرف میفهمد که شخصی که نزدیک است به منبع فیض، از فیض بهره‌مندیش بیشتره. شما هرچی به نور نزدیکتر باشید از نور بهتر میتونید استفاده کنید. ما مگر گفتیم قرب مکانی؟ ما گفتیم قرب قیومیت. مرحوم آقای خویی فرمودن قرب مکانی ادعایی معنا نداره، برای اینکه مگر خدا و ما از هم دوریم تا ادعا کنن که ما به هم با نماز خواندن نزدیک شدیم؟ اگر خدا و ما دوریم یعنی خدا هم از ما دور است، ما هم از خدا دوریم. خدا کی از ما دور است؟ عرض ما هم همینه که در قرب مکانی ادعایی میشه در همون در مرحله ادعا ما از یک حیث ادعا کنیم که از خدا دوریم و با اطاعت خدا میخواییم به خدا نزدیک بشیم، و تنزیل میکنیم قرب خودمون رو به قرب مکانی. میگیم چجور قریب مکانی از فیض اون کسی که به او قریب است بیشتر بهره مند میشه. ان رحمت الله قریب من المحسنین. ما هم میخواییم با این عبادت خودمون به خدا نزدیک بشیم. بسیار خوب. داعی پنجم مرحوم آقای صاحب عروه فرمود که عبارت هست از داعی تحصیل ثواب و خوف از عقاب. بعد تعبیر اینجور میکنه، میگه به ان یکون داعی الامتثال امره رجاء ثوابه، رجاء ثوابه و تخلیصه من النار. و اما اذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضه من دون ان یکون برجاء اصابته فیشکل صحته. و ما ورد من صلات الاستسقاء و صلات الحاجه انما یصح اذا کان علی الوجه الاول. صاحب عروه فرموده اگر کسی قصد معاوضه کنه، مثل اجیر که به او گفتن بیا منزل ما نقاشی کن به تو 1,000,000 میدهیم، قصد می کند برود منزل اون شخص نقاشی کند به رجاء وصول به 1,000,000 تومان، این قصد قربت نیست. هیچ وقت نمی تواند به اون صاحب منزل بگوید من به خاطر شما آمدم نقاشی کردم، او هم بلا فاصله خواهد گفت که من چقدر به تو گفتم بیا منزل ما نقاشی کن نیامدی، امروز که گفتم بیا منزل ما نقاشی کن 1,000,000 به شما میدهم سریع آمدی. شما در عوض نقاشی مزد خواستی، این علاوت هل معاوضه است، تقرب به من پیدا نمی کنی، نمی توانی بگویی برای تو من این کار را کردم. اما اگر نه داعی بر داعی بشود، رجاء ثواب در عوض ذات فعل نباشد، رجاء ثواب داعی بشود که من نماز را به خاطر خدا بخوانم، این مشکلی ندارد. شما هم در نماز استسقا که نماز میخوانید نباید بگویید ما نماز استسقا میخوانیم، خدا در مقابل نماز استسقا باران میفرستد. نه، باران میفرستد برای کسی که نماز استسقا به خاطر خدا بخواند. نماز استسقا به خاطر خدا سبب نزول باران هست، ولذا شما قصد معاوضه بین ذات نزول باران و ذات نماز استسقا نباید داشته باشید. نماز باران به خاطر خدا سبب نزول باران است، ولذا داعی نزول باران شما را دعوت می کند به قصد امتثال امر به نماز استسقا. این محصل فرمایش صاحب عروه است که بزرگانم مثل آی حکیم و آی خویی پذیرفتن و حتی این تعبیر صاحب عروه که اذا کان قصده علا وجه المعاوضه فیشکل و صحته، آی خویی فرموده بل لا اشکال فی البطلان. ما عرض کردیم رجاء ثواب اخروی یا دنیوی که در این مثال نماز استسقا رجاء ثواب دنیوی است، این بلا اشکال هدف عمده مردم هست در انجام واجبات، یا قصدشون ثواب اخروی یا دنیوی است یا فرار از عقاب اخروی یا دنیوی. اما یک شبهه‌ای در اینجا هست و اون شبهه اینه که انسان وقتی میگه من این کار را کردم به این خاطر، اون محرک اصلیش عرفاً باید مطرح بشه. شما اگر پدرتون بگه که گوش به حرف برادر بزرگترت بده، وقتی میگوید آب بیاور، آب بیاور، شما وقتی آب میبرید برای برادر بزرگتان، محرک اصلیتون امر پدر هست، ولذا نمیتونید به اون برادر بزرگ بگید من به خاطر تو آب آوردم. اگر مقصودتان این است که هدفتان از آب آوردن این است که او آب بخورد، او مطرح نیست، ممکن است اصلا او آب نخورد، آب را به دیگری بدهد. مقصودتان اگر این است که به خاطر او آب آوردید، لوجه اخل اکبر آب آوردید، ارید و بهی وجهه، جئت بالمال اجل الاخ الاکبر، برادر بزرگتر میگه نه، چند روز من از خواب بلند میشم میگم برادر برو یک لیوان آب برام بیار بخورم، خیلی مؤدب باشی میگه ببخشید من کار دارم، اگرم مؤدب نباشی چیز دیگه ای میگی، خودت بلند شو به من چه. حالا امروز پدر ما سفارش کرد گفت گوش به حرف برادر بزرگت بده، تو به خاطر پدر این کارو کردی. حالا اگر پدرم گفته که اگر گوش به حرف برادر بزرگ بدی بهت 1,000,000 تومان میدم، شما به خاطر اون 1,000,000 تومان این کارو کردی. در همون مثالی که صاحب منزل میگوید شما بیا منزل ما نقاشی کن 1,000,000 به تو میدهم، اگر صاحب منزل بگوید بیا به خاطر من نقاشی کن منزل من را، به تو 1,000,000 میدهم، لقلقه لسان که نیست. حساب میکنن مردم، میبینن شما اگر 1,000,000 نبود نمیرفتید نقاشی کنید. شاهدشم اینه که چند بار زنگ زد به شما گفت بیا خانه منو نقاشی کن، به خاطر من بهانه آوردید. امروز گفته بیا خانه مرا به خاطر من نقاشی کن، 1,000,000 بهت میدم. سری آدرس رو گرفتید و رفتید منزل او رو نقاشی کردید. تمام که شد بگید ببخشید من سر شما منت نمیذارم، من به خاطر شما اومدم نقاشی کردم. خوبم میگه نه درست نیست این حرف، اینها تظاهره، شما به خاطر 1,000,000 تومان آمدی. ولو 1,000,000 تومان را به شما نمیدادم مگر در صورتی که برای من نقاشی کنی، به خاطر من نقاشی کنی. اما این عرفاً منشأ صدق این نمیشه که بگید من به خاطر تو نقاشی کردم منزلت را، چون هدف اصلی شما اون 1,000,000 بود. این اشکال قوی هست. مرحوم محقق ایروانی فرموده که من معتقدم دایی بر دایی به همین خاطر باطله، مگر اون دایی بر دایی الهی باشد، و الا اگر دایی بر دایی الهی نباشد این عرفاً به خاطر خدا فعل رو انجام نداده است. یستند الفعل الى المحرک الاعلا اقصا. شما ما مثال زدیم جلسه قبل، گفتیم که اگر کسی دچار افسردگی شده دکتر بهش میگه که منشأ افسردگیت اینه که دوستانت همه نماز شب خونن، تو در میان اینها احساس حقارت میکنی، بلند شو از فردا 1 ماه نماز شب بخون به خاطر خدا، و الا نماز شب ریایی و تظاهری و اینا نه، اون فایده نداره، اون افسردگی تو برطرف نمی کنه. نماز شب بخون به خاطر خدا 1 ماه، قول میدم افسردگی تو سردرد تو اینها برطرف بشه. خب شما هم شروع میکنید نماز شب میخونید برای اینکه سردرد و افسردگیتون برطرف بشه. عرفاً به شما میگن شما برای خدا دارید نماز میخونید یا برای رفع سردرد و افسردگیتون دارید نماز میخونید؟ عرف میگه برای رفع افسردگی نماز میخونید، منتها افسردگی شما برطرف نمیشه مگر اینکه در نماز بگید به خاطر خدا نماز میخوانم. اما این صرف گفتنه، صرف تلقینه. شما برای رفع افسردگی نماز میخونی. اگر دکتر میگفت همون ساعت برو عرض ورزش بکن، استخر برو، چون دنبال رفع سردرد بودید قبول میکردید. بعد محقق ایروانی میگه خب نگید که پس نماز به رجاء ثواب اما از دنیوی و اخروی چی میشه؟ مرحوم ایروانی در جواب فرموده که خب اونو شما از خدا میخواهید. آدم از کسی که جعلی براش تعیین کرده فرمان برداری کنه ولو به دعای وصول به جعل او، سر میکنه که به خاطر او این کار رو انجام داده. من اسقا الى ناطق فقط ابدا، اگر کسی گفت من رد علی عبدی فلهو کذا، شما به قصد وصول به اون جعل رفتید عبد او رو پیدا کردید و به او تحویل دادید، سر میکنه که عبدتهو عطعتهو. ولذا اصلا نیاز به قصد امتثال امر نیست. کسی که نماز شب میخواند برای اینکه روزیش زیاد، روزیش را خدا زیاد کند ولو قصد امتثال امر ندارد، این کافی است. خب این فرمایش مرحوم ایروانی ابتدایش خوب اومد، گفت دایی بر دایی اگر الهی نباشه محقق قصد قربت نیست. اما این مثالهایی که آخر زد ما نفهمیدیم. اگر کسی بگه بیا خونه منو نقاشی کن، 1,000,000 بهت میدم ما بریم نقاشی کنیم، من از قائل ناطقن فقط ابدا، چون او جل تعیین کرده ما میریم انجام میدیم، پس عبادت او رو کردیم. این حرفا عرفیت داره. صحیح من بگم من به خاطر تو آمدم، اريد بهی وجهک، نقاشی کردم منزل شما را به خاطر شما، میگه کی به خاطر محمود؟ به خاطر 1,000,000 بود. اون وقت این اشکال در ثواب و دفع عقاب اخروی هم ممکنه مطرح بشه. بگن آقا شما که نماز میخونی از ترس عقاب اخروی، چه فرق میکنی با اون پسری که پدرش میگه نان اگر نخری تو را کتک میزنم، او هم از ترس پدر میره نان میخره. این سر میکنه که وقتی آمد بگوید پدر من به خاطر تو نان خریدم، نان خریدم لعجلک و عرد تو بهی وجهک، عرفیت نداره، عرفیت نداره. یا پدر میگه 1,000,000 بهت میدم فلان کار رو بکن، بعد بگی من به خاطر تو این کار رو کردم، شما به خاطر 1,000,000 تومن این کار رو کردی. اگرم پدر بگه که شما اگر به خاطر من این کار رو بکنی 1,000,000 میدم، لقلقه لسان میشه که بگی من به خاطر پدر این کار رو کردم، چون اگر پول نبود این کار رو نمی کردی. ولذا مرحوم شهید در قواعد همینو گفت، گفت کسی که عملی انجام بدهد به رجاء ثواب یا خوف از عقاب، این باطل است. اما این قابل التزامه، میشه ملتزم شد که اکثر مردم الا المعصومین که داعی خوف از عقاب یا وصول به ثواب منشأ عبادت اونهاست، عبادت اونها باطله، قابل التزام نیست. ولذا ما معتقدیم در ادله شرعیه که میگن اتم الحج و العمرة لله، یک توسعه عرفیه هست بالاتر از اون استعمال عرفی، با توجه به مرتکز متشرعی که نوع مردم به خاطر خوف از عقاب اطاعت میکنن خدا رو، یا به خاطر شوق به ثواب ولذا اعمل لله توسعه پیدا میکنه، ولو به داعی وصول به ثواب و خوف از عقاب، یا عقاب و ثواب دنیوی یا عقاب و ثواب اخروی. این استظهاری است که ما از ادله میکنیم، هم ارتکاز متشرعه بر طبقش هست، همین روایاتی که میگفت که ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. یعنی صحیحه، یک قسم از عبادته. ما عرضمون اینه در صدق عرفی بین مردم قبول داریم، صدق نمی کنه من به خاطر تو این کارو کردم، اگر غرضم وصول به اون اجرتی است که او تعیین کرده است، یا خوف از عقابی است که او تهدید کرده است. اما در محیط شرع هم به خاطر روایات، هم به خاطر ارتکاز قطعی متشرعی، بیش از این معتبر نیست که انسان عملش را اضافه بکند به خدا، بگوید برای خدا می آورم، همراه با تذلل و تخضع، ولو داعیه بر این کار شوق به ثواب باشه، خوف از عقاب باشه، حتی ثواب دنیاوی، و الا نماز استسقا میخونه که مقامش در بهشت بالا بره، نماز استسقا میخونه که باران بیاد محصولش از بین نره، نماز حاجت میخونه برای اینکه پول برسه قسط آخر ماهش رو بده. قطعا اینها صحیحه. نماز استیجاری که امرش خیلی سهله، چرا؟ برای اینکه این پول گرفته، فقط برای اینکه خدا میگه که مشغول و ذمه مردم نباش، وفاء به اجاره کن، پول حلال بخور، اجازه بدید اونی که نماز استیجاری میخونه دایی بر اینکه نماز بخونه به خاطر خدا، یک دایی الهی است. و اونه که خدا گفته وفو بالعقود، دایی الهی است که میخواد پولش حلال باشد. اوفو بالعقود میگه خدا از تو خواسته است که حال که اجیر شدی برای نماز استیجاری، نماز استیجاری صحیح بخونی. نماز استیجاری صحیح است که به خاطر خدا بخونی. اینجا که روشن است اون داعی اصلی هم که وفاء به اجاره است، داعی الهی است، چون خدا هم کرده. بحث در دوائی نفسانی وصول به نفع دنیوی، نماز استسقا میخواند باران بیاید. اصلاً اگر باران می آمد بدون نماز استسقا، هیچ وقت نماز استسقا نمی خواند. نماز استسقا می خواد به خاطر باران آمده. ولیکن همین در عرف متشرعی کافی است برای اینکه بگه نماز باران از آثار نزول باران از آثار نماز باران به خاطر خداست، اضافه میکنه نمازش رو به خدا، اضافتاً تذللیه، گردن کشی نمیکنه هنگامی که نماز استسقا میخونه، به عنوان یک عبدی در برابر مولا عملش رو به مولا اضافه میکنه، میگه به خاطر تو این کار را کردم. همین کافیه. در این حالی که در صدق عرفی، در مثالی که شخص میگه به خاطر من خانه مرا نقاشی کن، به تو 1,000,000 تومان میدم، اگر 1,000,000 نمیداد من نمیرفتم، از نظر صدق عرفی قابل مناقشه است، من قبول دارم. میگه این صاحب منزل خب ما گفتیم به خاطر من نقاشی کن 1,000,000 تومان میدم، اما تو به خاطر من نقاشی کردی یا به خاطر 1,000,000 تومان؟ میگه خدایش به خاطر 1,000,000 تومان، چون این همه من گفتی بیا، منی گفتم کار دارم، کار نداشتم که، بهانه بود، پول نمیدادی نمیومدم، الان گفتی 1,000,000، رمزش رو باز کردی من آمدم. به احتمال قوی مرحوم شهید در قواعد یا آنچه که از علامه نقل شده نظرشون به همونه که بخواد معاوضه حساب کنه بین فعل خودش و بین ثواب، بگه من نماز میخونم ثواب در مقابل نماز من، نه این که من وصول به ثواب دائی میشود که نماز بخوانم به خاطر خدا. بعیده که شهید فقیه بزرگیست، علامه فقیه بزرگیست، اشکال کنن در صحت عبادت اکثر مردم که داعی بر داعیشون در عبادات شوق به ثواب و یا خوف از عقاب هست. بینکم و بین الله ما که هیچ، بزرگان ما هم کدومشون غیر از امیر المؤمنین و ائمه طاهرین و معصومین کدوم افراد میتونن ادعا کنن که ما عبادتمون به خاطر حب به خداست؟ اگه خدا میگفت نماز بخونی میبرم جهنم، ببین کی نماز میخوند؟ ائمه که خوف از عذاب که داشتن، اما داعیشون بر عبادت، داعیشون بر عبادت طبق اونچه که در روایت است این بود که حب خدا داشتن، یا وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک، و الا خوف از عقاب که داشتن. یعنی اگر خوف از عقاب هم نبود عبادت میکردن، چون خدا اهل عبادت است، چون خدا را دوست دارن. اما بحث در اینه غیر از معصومین کی میتونه همچو ادعایی کنه؟ به قول شیخ انصاری، لا یدعیها الا من ادعاها و هو امیر المؤمنین، که فرمود ول وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. هر کس غیر معصومین این سخن را بگوید دروغگوست، باور نکنید. هر کس غیر معصومین بلغ ما بلغ بگوید من به خاطر حب خدا یا اهلیت خدا برای عبادت عبادت میکنم، کاری به بهشت و جهنم ندارم، دروغ میگه یا خودشو گول میزنه. خدا اگر میگفت که من بنا دارم مطیعین رو ببرم جهنم، کی حاضر بود عبادت کنه؟ غیر از معصومین که هر چه خدا بگوید ارادهشون در اراده رب مندک هست. در حالاتی تلقین دروغ به خودشون میکنند. نوع این ادعا از صوفیه در میاد. خب بگذاریم. بله کسی به پسرش میگه نماز شب به خاطر خدا بخون بهت پول میدم، بله مثل همون دفع افسردگی است. عرض کردم توسعه پیدا کرده نماز به خاطر خدا، به خاطر اون ارتکاز متشرعه. بله اگر پدر پول نمیداد این نماز نمیخوند، ولیکن حالا که پدر پول میده، پول میده نماز به خاطر خدا بخون. نماز میخونه، اضافه میکنه به خدا، به اضافت تزللیه، همین کافیه برای قصد قربت. از اول دلیل قصد قربت، مخصوصا که دلیلش بیشتر ارتکاز متشرع است. گاهی هم در قرآن آمده و اتم الحج و العمره لله، یا روایت داره لا اتقه لا صدقه ولا اتقه الا ما اريد به وجه الله، ولكن عمده دلیل بر قصد قربت ارتکاز متشرع است و همین مقدار در صدق قصد قربت کافی است. ولو عرض کردم در استعمالات عرفی در مشابهاش نمیتونیم به دیگران مثل اون مثال نقاشی بگیم من به خاطر تو نقاشی کردم، او بلا فاصله میگه 1,000,000 بهت، همون اول که میخواد نقاشی کنه میره میگه من به خاطر تو آمدم نقاشی کردم، میگه خبر داری که 1,000,000 دیگه نمیدم؟ میگه اه 1,000,000 نمیدی، ببخشید یادم اومد یه جای دیگه کار دارم باید برم اونجا. میگه حالا دیدی بی خود نگو من به خاطر تو دارم نقاشی میکنم، به خاطر امر تو دارم نقاشی میکنم، همین الان گفتم 1,000,000 نمیدم بهت، زودی دبه در آوردی. عرفیش اینه، اما ارتکاز متشرعه با توجه به این که اضافه میکنن عملشون رو به خدا اضافتن تزللیه، به قول آیخوی حال تخضع و تخشع در عبادتشون دارن، همون روزه هم که میگیرن با حال تخضع و تخشع روزه میگیرن، کل اعمال قربیهشون رو با این حال انجام میدن. همین در ارتکاز متشرع کافی است. از این بحث بگذاریم، کلام واقع میشه در این مسئله مهم که آیا باید عنوان نماز را یا خصوصیات نماز ظهر و عصر بودن را قصد بکنیم یا نکنیم. صاحب عرضه مطالبی داره که تأمل بفرمایید، با مطالب ایشان در اول مسئله صوم هم مقایسه کنید. انشاءالله فردا دنبال میکنیم.